سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: کانادا برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان بیش از 50 میلیون دلار کمک می کند. در داخل افغانستان مردم در مورد وضعیت اقتصادی و کمک های بشری چی می گویند؟
این موماش ما مانداخت های شخص تجربه که مردم از گشنگی می مورد.
همین کمک هایی که طرف جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده با تعصب قومی توزیع می شه.
در ادامه گزارش داریم در مورد سرنوشت موسیقی افغانستان زیر سلطه طالبان. برنامه فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر خواهد شد.
مراکز آموزشی که در کنار سیستم نظام معارف ما ایجاد شده بود، مومد بسیار مؤثر و قوی برای نسل جوان ما بود.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
گزارش شده که سازمان ملل متحد تصمیم دارد نزدیک 6 میلیون دلار به وزارت داخلی حکومت طالبان بپردازد. صدر اعظم اسرائیل مخالفت کشورش با گفتگوها در مورد احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران را تکرار کرد. و در قزاقستان 13 تن در پیوند به پرونده قاچاق انسان به زندان محکوم شدند. سلام، خوش آمدید. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سازمان ملل متحد برای محافظتش در افغانستان پرداخت نزدیک 6 میلیون دلار را به وزارت داخلی حکومت طالبان پیشنهاد می کند. رویترز این را به اساس یک سند سازمان ملل متحد و به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده. این در حال است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان زیر تحریم های سازمان ملل متحد و ایالات متحده و نیز تحت پیگرد اداره تحقیقات فدرال امریکا یا FBI است. رویترز که این سند را مرور کرده گزارش داده است که این بودجه پیشنهادی سال آینده عمدتاً برای پرداخت معاش طالبانی که از تأسیسات سازمان ملل متحد در افغانستان محافظت می کنند و نیز تهیه غذای آنان مصرف خواهد شد. با گزارش رویترز، فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد در پاسخ به ایمیل این خبرگزاری محتویات سند را رد نکرد. حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. افراد ناشناس شایسته محمد توتاخیل یک بزرگ قومی را در ولسوالی چهاردره ولایت کندوز کشتند. یک منبع معتبر در محل که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، امروز به رادیو آزادی گفت که توتاخیل دیشب کشته شد. نزدیکان این بزرگ قومی گفتند که انگیزه رویداد هنوز روشن نیست. مقامات محلی طالبان در کندوز نیز کشته شدن توتاخیل را تایید کرده و از آغاز تحقیقات در این مورد خبر دادند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان بازی نخستش در جام ملت‌های آسیا را فردا با پاکستان آغاز می‌کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی بیشتر گفت.
قرار است فردا در جریان مسابقات جام آسیایی تیم زیر 19 سال افغانستان با تیم زیر 19 سال پاکستان نخستین بازی خود را انجام دهد. قابل یادآوری است که تیم زیر 19 سال افغانستان به این مسابقات آمادگی کامل خود را گرفته و انشالله که نتایج خوبی خواهد داشت.
رقابت های جام زیر 19 سال آسیایی فردا در امارات متحده عربی آغاز می شود و تا 31 دسامبر ادامه می یابد. در این رقابت ها 8 تیم اشتراک می کنند. نفتالی بنت، صدر اعظم اسرائیل، مخالفت کشورش با گفتگوها در مورد احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران را تکرار کرد. او امروز در دیدار با جک سالیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، مخالفتش را ابراز کرد. بنت به سالیوان گفت که ایالات متحده و اسرائیل در ارتباط با موضوعات گوناگون امنیتی در برهه حساس قرار دارند و باید استراتژی مشترک را ایجاد کنند. دیدار سالیوان از اسرائیل در حالی است که بر اساس گزارش مذاکره کننده ها مذاکرات در ویانا پایتخت اتریش در مورد احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران کند روان است. ایالات متحده ابراز نگرانی کرده که زمان مورد نیاز ایران برای تولید اسلحه هسته‌ای به گونه ناپذیرفتنی کوتاه شده. ایران در گذشته گفته که قصد تولید سلاح هسته‌ای ایران ندارد و فعالیت‌های هسته‌ایش اهداف صلح آمیز دارند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که به اثر اقدامات بلاروس و پولند در مرز مشترکشان، پناهجویان بدون داشتن دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و سرپناه مسئول در هوای سرد به سر میبرند. اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشنکو حاکم مستبد بلاروس را متهم کرده که در واکنش به تحریم‌های این اتحادیه پناهجویان را به مرزهای پولند، لاتویا و لیتوانیا میفرستد. اما پولند نمیگذارد این پناهجویان از مرز عبور کنند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت پناهجویان را خراب خوانده و دیروز از هر دو کشور خواست که به مشکل آنان رسیدگی کنند. این سازمان همچنان گفت که نیروهای بلاروس شماری از پناهجویان را تهدید و لتوکوب کردند. و محکمه در شهر چمکند قزاقستان 13 تن به شمول دو شهروند روسیه را در پیوند به پرونده قاچاق انسان به زندان محکوم کرد. قاضی محکمه دیروز این 13 تن به شمول 9 زن را هر یک به 15 ماه تا 14 سال زندان محکوم کرد. این اقدام پس از آن است که آنان به سازماندهی و نقش داشتن در قاچاق ده ها زن قزاقستانی به بحرین در جریان سال 2016 تا 2020 مجرم شناخته شدند، جایی که آنان را به تن فروشی مجبور کردند. روند محاکمه این افراد در اواخر ماه می عقب درهای بسته آغاز شده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 دقیقه عصر به وقت کابل است. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. کانادا از بحران بشری جوری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که میلیون ها انسان در این کشور به کمک های فوری نیاز دارند. یک وزیر کانادایی گفته که آنان به کمک به افغان ها متحد هستند و به می هدف و برای جلوگیری از گسترش بحران بشری در افغانستان 56 میلیون دلار را به مردم افغانستان کمک خواهند کرد. در این حال عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی از سازمان همکاری اسلامی خواست تا منابع مالی را برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان بسیج کند. جزئیات در این گزارش.
در حالی که شهروندان افغانستان با افزایش فقر، بیکاری و کمبود مواد خوراکی با یک بحران بد بشری مواجهند، کانادا اعلام کرده که 56 میلیون دلار کمک‌های اضطراری بشردوستانه را به این کشور اهدا می‌کند. این پول توسط صلیب سرخ برای تامین غذا، کمک‌های غذایی اضطراری و تدارکات حفاظتی برای افراد نیازمند در افغانستان به مصرف خواهد رسید. حکومت کانادا با نشر اعلامیه‌ای در این باره نوشته است: کانادا نگران بحران بشری در افغانستان است و می‌داند که میلیون‌ها انسان در این کشور به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند. در اعلامیه به نقل از هارجد ساجن وزیر توسعه اقتصادی کانادا آمده است که آنها هر راه ممکن را برای کمک به مردم افغانستان در نظر خواهند گرفت. او افزود کانادا می تواند کمک های زیادی انجام دهد، اما باید اطمینان حاصل کند که کمک ها مستقیما به مردم مظلوم افغانستان می رسد. به دلیل تحریم های اعمال شده بر حکومت طالبان، هیچ کشوری نمی تواند کمک های خود به افغانستان را به حکومت آنان واگذار کند، بلکه این کمک ها باید به گونه ای انجام شود که به نفع طالبان نباشد، اما به دست مردم افغانستان برسد. طالبان اما از هر گونه کمک به افغانستان استقبال می کنند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به کمک‌های بشری کانادا میگوید این کمک‌ها باید گسترده و سری باشد.
در شرایط فعلی که افغان‌ها از یک جنگ داخلی و طولانی بیرون شدند و از سوی دیگر کشور دچار خشکسالی شده است، نیاز است تا تمام کشورهای جهان، سازمان ملل، سازمان‌های کمک کننده و دیگر نهادهای بشردوستانه به افغانان کمک کنند. اکنون که این تحرک به وجود آمده و کانادا و سایر کشورها صدای خود را در حمایت از افغانها بلند کردن قابل تقدیر است و ما از آن استقبال میکنیم.
کانادا در حال کمک 56 میلیون دلاری خود را به افغانستان اعلام کرده که تعدادی از مؤسسات خیریه غیر دولتی در این کشور در نامه سرگشاده به پارلمانشان از آنها خواستند تا کمک‌های خود را به افغانستان گسترش دهند. برشنا نظری خبرنگار افغان مقیم کانادا به رادیوی افغانستان گفت:
وزارت انکشاف بین المللی کانادا امیدوار است که این کمک در جریان ماه‌های آینده که البته ماه‌های دشوار در افغانستان پیش بینی شده به مصرف برسد. در این حال برخی از نهادهای غیر دولتی کانادا هم با نوشتن نامه به پارلمان این کشور خواستند تا اقدامات فوری کانادا برای افغانستان روی دست بگیرد.
کانادا از سال 2014 تا کنون 179.7 میلیون دلار به افغانستان کمک بشردوستانه کرده است و آنچه در سال 2021 اعلام شد 77.3 میلیون دلار دیگر نیز شامل این کمک ها است. این در حالی است که مارتین گریفیت، معاون سرمنشی سازمان ملل در نشست سازمان همکاری های اسلامی که در 19 دسامبر در اسلام آباد برگزار شد، گفت که آنان خواستار 4.5 میلیارد دلار کمک های بشردوستانه در سال 2022 به افغانستان شدند. بر اساس آمار سازمان ملل، در سال روان 24 میلیون شهروند افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دوره جمهوریت نیز از سازمان همکاری های اسلامی خواست منابع مالی را برای کمک های بشردوستانه به افغانستان بسیج کنند. آقای عبدالله پس از 3 روز تأخیر در حساب توییتر خود از نشست این سازمان در مورد افغانستان استقبال کرد و افزود که افغان‌ها باید در دسترسی به این کمک‌ها برای جلوگیری از بحران بشری اطمینان حاصل کنند. در نشست سازمان همکاری‌های اسلامی بر ایجاد صندوق مالی برای تداوم کمک‌های بشری به افغانستان توافق صورت گرفت که هدف آن جمع‌آوری کمک و بسیج منابع مالی است.
از کمک کانادا به بحران بشری افغانستان شنیدید. در داخل افغانستان بیشتر مردم از وضعیت بد اقتصادی و نرسیدن کمک های بشری به آنها شکایت می کنند. پیام برخی را در این مورد که برای رادیو آزادی فرستادن با هم یک جا میشنویم.
پیام ها و نظریات شما
ملک زاده هستم از ولایت پروان. نه منیش یک انسان با تعصب نیه، منیش یک انسان اخلاقگر نیه، منیش یک مسلمان، منیش یک افغان. همین کمک هایی که طرف جامعه بین المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده، بخصوص با ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، کودامن، مست، پروان، نمایندگی از پروان گپ میزنم. من خودم در سنه حاضر هستم، میبینم که با تعصب قومی توزیع میشه و این تحت تسلط برادران طالبان توزیع میشه. این ای ظلم است، این یک وحشت است. این به عنوان یک مسلمان میگویم، نه به عنوان یک کسی که در اینجا اخلال بکنم تعبیز به میان بیارم.
از ولایت هلمند گپ میزنم. یک نظر دارم به حساب برای امارت اسلامی افغانستان. امارت اسلامی بعض نظرهای مردم باید بپذیره، بعض با مردم همکاری داشته باشه، کمی پول منجمد شده اینا آزاد شده و یک اندازه خوختا خبر شده و ملا شده او بر اصنیات اینا را بشناشه.
جیلونی سم یکی از کنمانده های سابق دولت است. از ما محترم پین موماش ما مانده ما محترم ما میخواییم کمی میگه ایجامه بین ملل چه رقمی میماش ما مردم داده میشه که های شده سجده که مردم از گشنگی میموره.
پیام شما نظر شماست.
پیام چند تن از شنونده های رادیو آزادی بود که در رابطه به وضعیت اقتصادیشان و همچنان نرسیدن کمک های بشری به آنها به رادیو آزادی فرستاده بودند. شما هم اگر پیام یا نظر در این مورد دارین و اگر میخواین بگوین که در مناطق شما وضعیت اقتصادی و تقسیم امی کمک های بشری چیگونه است، به شماره 00420221124138 شما هم میتونین تلفن کنین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. صدایتان ثبت میشه و من رو نشر میکنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
د تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه گزارش داریم در مورد سرنوشت موسیقی افغانستان زیر سلطه طالبان، اما پیش از آن میشنوید که افغانهایی که در 20 سال گذشته با نظامیان و غیر نظامیان ترکیه در افغانستان کار کردند در یک تجمع اعتراضی در برابر سفارت ترکیه در کابل امروز گفتند که ترکا حقوق و امتیازات پولی آنها را نمی پردازند. این معترضان که نزدیک به 4 روز از در برابر سفارت ترکیه در کابل گرد هم جمع شدند میگویند که نیروهای ترکی با آنان قرارداد کرده بودند که بر بنیاد قانون کار افغانستان با آنها تقاعد و دیگر امتیازات پولی را خواهند پرداخت، اما سفارت ترکیه در کابل تا کنون در این مورد چیزی نگفته. جزئیات در این گزارش به شما داریم.
در ترکیه سفارت نا خپل حق پل حقوق خپل تضمینات.
این اعتراض کنندگان در برابر سفارت ترکیه در کابل گرد هم آمدند و میگویند نهادهای ترکیه که در آنها کار کردند امتیازات مالی آنان را پرداخت نمی کنند. شمار این معترضان که به نزدیک به 70 تن میرسد میگویند که بیش از 10 سال با نیروها و کارمندان ترکیه که در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان فعالیت می‌کردند کار کردند، اما تا به حال تقاعد و حقوق مالیشان به آنان داده نشده است. یک تن از این معترضان که نمی‌خواهد نامش در این گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی می‌گوید که از 4 روز بدین سو در برابر سفارت ترکیه در کابل تجمع کردند، اما کارمندان این سفارت خواستهایشان را نمی‌شنوند.
ما نزدیک به 70 تن هستیم و اینجا جمع شده ایم و از سفارت ترکیه در کابل حقوق مالی مان به شمول تقاعد و تنخواه مانست را می خواهیم. باید حق ما به ما داده شود.
یکی دیگر از این معترضان که او نیز نمی خواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود می گوید تا زمانی که خواستهایش پذیرفتن نشوند در برابر سفارت ترکیه به اعتراضش ادامه خواهد داد.
و مدت 10 سال کمترین و حد اکثر مدت 20 سال ما خدمت کردیم، کار کردیم با اتباع ترکیه. ما می خواهیم که معاشات و تضمینات و تقاعد ما را بپردازند. به خاطر برآورده شدن حقوق خود به درب سفارت تجمع کردیم و تا برآورده شدن خواستهای ما به تجمعات خود ادامه می دهیم.
اعتراض کنندگان می گویند که نیروها و کارمندان ترکی با آنان تعهد کرده بودند که بر بنیاد قانون کار افغانستان با آنان تقاعد و دیگر امتیازات پولی خواهند داد. آنان ادعا دارند که نیروها و نهادهای ترکی تا پایان سال روان میلادی با آنان قرارداد کرده بودند، اما از ماه آگست بدین سو معاشات و دیگر امتیازاتشان را پرداخت نکردند. معترضان ادعا می کنند که سفیر ترکیه در افغانستان و اتشه نظامی این کشور در سفارت این کشور در کابل هستند، ما به خواست آنان رسیدگی نمی کنند. اما سفارت ترکیه در کابل تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده است. همزمان با این شماری از حقوقدانان افغانستان می گویند که قانون کار به کارمندان ادارات دولتی قابل عملی شدن است، اما برای کارمندان اداره ها و نهادهای خارجی قابل تطبیق نیست. عزیز معارج، حقوقدان و دیپلمات پیشین برای دیازدی می گوید که اگر در متن قرارداد هر دو طرف درباره پرداخت تقاعد و دیگر امتیازات پولی توافق کرده باشند، باید این حق به کارمند افغان داده شود.
کارمندان افغانایی که با سفارت ترکیه یا با کارمندان ترکیه و یا اتباع ترکیه و نظامی ترکیه کار کردن، او یک قرارداد بینشان موجود است. در قرارداد تصریح شده همه مسائل که حقوق فعلی و حقوق بازنشستگی خود از کجا دریابد. اگر در آنجا گفته شده باشد که مطابق یا بر روی چنینی که قانون کار افغانستان باید با خود حقوق تقاعد را برشان میدهد، بر ما چنین نوع عمل صورت بگیره، در اون صورت میتونن از به شکلی که باید با افغانستان حقوق داده میشن، شاید دوید قرارداد با ترکیه چنین تصریح شده باشه یا میتونن بگیرن.
بر بنیاد اطلاعات وزارت دفاع ترکیه، از سال 2002 تا آگست سال روان میلادی نزدیک به 20,000 نظامی و کارمندان غیر نظامی این کشور در افغانستان کار کردند، اما پس از خروج آمریکا از افغانستان همه نیروهای ترک نیز از افغانستان خارج شدند. وزارت دفاع ترکیه میگوید که نیروهای ترکی در عملیات‌های محاربوی و جنگی اشتراک نکردند و تنها در آمرزش نیروهای افغان و تأمین امنیت میدان هوایی کابل کمک کردند.
فکر نو با جوانان. جوان افغانستان امروز چی باور و دیدگاه های دارد؟ بحث های داغ روز از رادیو آزادی. سه شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه چهارشنبه ها ساعت 5:30 به وقت کابل.
تا لحظات دیگر فکر نو با جوانان را از رادیو آزادی میشنوید. یک سوال دارم، آیا در این شب روز موسیقی میشنوید؟ آیا محافل موسیقی در شهر و روستایتان در افغانستان برگزار میشه؟ ایره به خاطر پرسیدم که طالبا پس از حاکمیتشان در افغانستان موسیقی را بارها حرام پنداشتن. در این گزارش مفصل همکارم به سرنوشت موسیقی افغانستان و دیدگاه طالبان با آن پرداخته.
کنش طالبان و واکنش مردم در مورد هنر موسیقی. از دید طالبان، هنر موسیقی مخالف احکام اسلامی است و در جامعه اسلامی حتی شنیدن و لذت بردن از آن جواز ندارد. مسئولان وزارت امر به معروف طالبان میگویند و مردم توصیه میکنند که باید حتی از شنیدن آن خودداری کنند. حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان به رادیو آزادی گفت:
هم در از بل حدیث که رضی الجرس و مزامیر و شیطان ساس چه داد شیطان تالیده.
پس چون که جامعه ما اسلامی است تو به یک جامعه اسلامی این ضرورت است که چه قسم پیشرفت جامعه مطابق اسلام برابر باشد. پس این اصل و حکم اسلام است.
چه دول لیسلام سر برابر آغا جامعه پر مخور اولاده شی. نو داد اسلام اصل ده اسلام حکم ده. ده شریعت حکم ده.
این در حالی است که چند روز پس از تسلط طالبان بر افغانستان تنین صدای فواد اندرابی یک تن از هنرمندان محلی افغانستان برگ بار بسته شد. اعضای خانواده آقای اندرابی طالبان را عامل قتل او می‌دانند و می‌گویند این افراد مورد پیگرد قرار نگرفتند و آزاد هستند.
گمراه منم پرنده‌ی را توی
این مطلع یکی از آهنگ‌های فواد اندرابی است که پسرش جواد با رادیو آزادی شریک ساخته است. جواد می‌گوید این آهنگ پدرش را بیشتر از هر آهنگی دوست دارد و تنها یادگار پدرش همین صداهای باقی مانده اوست. به گفته او پدرش هنرمند و شخصیت مردمی بود و هیچ نوع فعالیت سیاسی و نظامی در دو دهه اخیر نداشت. جواد اندرابی دلیل کشته شدن پدرش توسط طالبان را چنین می‌گوید:
آن علتش علمی بود که آن آواز خان بود، ارتباط اندراب یک شعر خوانده بود و در هر تنها به ارتباط اندراب نیکی و تمام افغانستان میخوانده. بعضی وقت همی تگان شعرها میخوان به ارتباط اونمون شعرش ایرکشتنگ تو چرا در ارتباط اندراب تو شعر میخوانی؟
اندراب یکی از ولسوالی های ولایت بغلان افغانستان و زادگاه فواد محلی خان است. مشکل طالبان با نام این منطقه شاید ریشه در مقاومت‌هایی داشته باشد که مردم برخی از مناطق شمال افغانستان در مقابل طالبان قبل از سقوط افغانستان داشتند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان ادعای قتل آقای اندرابی از سوی افرادشان را رد می کند.
این حرف های اخیر نادرست است. ما کسی را نه کشتیم به جرم آوازخوانی، نه هم کسی همچه واقعیت را ثابت کرده می تانم. وی جزئیات را دی وقت اصلا نمیدونم که چی رخ داده، ولی مجاهدین ما همچو کاری نمیکن.
پس از این رویداد یک جوان بدخشانی هم قربانی باور طالبان نسبت به موسیقی شد. وحیدالله 19 سال و از قریه زرگران ولسوالی اشکاشم بدخشان بود و پس از فراغت از مکتب قرار بود در کابل پوهنتون بخواند. بستگانش میگویند که او در 17 ماه عقرب هنگامی توسط طالبان مورد حمله قرار گرفت که از طریق گوشکی وصل شده در موبایلش آهنگ می شنید. پدر وحیدالله می گوید پسرش بعد از ظهر از خانه بیرون می شود و همین که افراد طالبان تلفن همراهش را بررسی می کنند، این موضوع منجر به درگیری آنان شده و طالبان وحیدالله را تیرباران می کنند. پدر وحیدالله به رادیو آزادی گفت:
نفر اخچان را وحید ندادم، مصد من کی شدن؟ در صورت که در اون را قیره را بسه قیره دیده و دیده مردم دیده و دیده بچه خودش.
اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید که افراد آنان در پیوند به موسیقی کسی را به قتل نرسانیدند. پیش از آمدن طالبان اتحادیه موسیقی در بدنه وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت داشت و در کنار اکادمی های برای غنامندی هنر موسیقی در گوشه و کنار افغانستان دفاتر هنرمندان موسیقی و دکانهای فروش آلات موسیقی باز بود. مردم هم در اماکن عمومی موسیقی می شنیدند و از آن لذت می بردند و هنرمندان در پهلوی کارهای هنر موسیقی در محافل خوشی مردم نیز آوازخوانی می کردند. تلاش کردیم دیدگاه ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان را در مورد سرنوشت موسیقی و اتحادیه موسیقی افغانستان که در چهارچوب دولت فعالیت داشت جویا شویم، اما او پاسخی ارائه نکرد. مردم با توجه به چشمدیدهای خود به ما میگویند حالا ورق برگشته است و با برگشت حاکمیت طالبان در افغانستان حتی در مراسمهای خوشی خود حق شنیدن موسیقی را ندارند. آنچه در این اواخر به نظر می رسد برخی افراد طالبان چندان از این شادمانی ها محروم نیستند.
یک دل بری کلام تو می دیدم داویدا میرا چشم مثالی بود و می دیدم داویدا میرا آیا فاتحی دوران با تو صد با تو بارا که مرغمی دل خواب تو نبزاد تو بارا که آیا فاتحی دوران با تو صد با
این دو صدای نوارهای تصویری از میر مفتون هنرمند مشهور افغانستان با سلام مفتون است که در روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می شود که طالبان هم در محل اجرای موسیقی نشستند. میر مفتون و سلام مفتون در ولایت بدخشان افغانستان زندگی می کنند. هرچند نتوانستیم با میر مفتون در این مورد گفتگو کنیم، اما او در ابتدای نوارهای تصویری نشر شدهش مناسبت این آوازخوانی را نامزدی یک تن از افراد طالبان بیان کرده است.
این مسئله‌ای که است عملی شما میشناسم، کلش همه قومی هستند، با ما هیچ کس کار ندارد. ما از پول از مرز گذشتم، نفرای ملا جمیل خان مت الله همراه بچه آمدن مرا استقبال کردن، در خانم آمدن، هم اگه خبر ما گرفتن، هم اگه مرا خوش آمد گفتن. با ما هیچ کس کاری ندارم، ما هیچ کاری نیستم، ما خدمت فقط خدمت به مردم میکنم، دیگه هیچ کاری نیستم، نه کدام مسئله هستم، نه کدام تفنگ دارم. تشکر دوستای ما، هیچ تشویش نداشته باشین، ما شکر جور تیار هستم، با ما هیچ کس کار نداره.
عبدالسلام مفتون به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با دف در مراسم های خوشی مانند عروسی ها آوازخوانی می کنند. او در رابطه با نوارهای تصویری نشر شده خود و میر مفتون در جمع طالبان گفت:
هیچ کدوم از اینا هم که آمدن وارد موطن ما تشریف کردن، ما را گفتن دو قطعان بشینین، با شما گفتی نیست، با شما کاری نیست، کسی با شما کاری ندارد. ما هم گفتیم عزیز بیرم مفتون خود تاجیکستان رفته و پنس آمد گفت که میرم تاجیکستان.
پیش از این هم میر مفتون با نشر نوار تصویری در یوتیوب گفته بود هنگام برگشتش از تاجیکستان پس از آمدن طالبان از سوی یکی از فرماندهان محلی طالبان مورد استقبال قرار گرفته و آنان کاری به اون ندارند. رابی احمدی نوروس 25 سال است که بعد از آمدن طالبان در ولایت تخار عروسی کرد. در مراسم عروسی رابی خبری از سالون عروسی و آوازخوانی نبود، اما آنان با صدای نسبتاً پایین در خانه‌ای که محفل عروسی برگزار شده بود موسیقی پخش کردند که به گفته رابعه طالبان با خشونت جلو خوشی آنان را گرفتند. رابعه به رادیو آزادی گفت:
با اینکه یک صدایش خیلی پایان بود، مزاحمتی به کسایی که از کوچه می‌گذشتند حتی نمی‌کرد، بازم طالبان دو بار به بسیار موقعی اساسی که یک باری که از آرایشگاه آمده بودم، بار دوم که با لباس سفید آمدم، در دو بار اونها آمدن و دروازه را تک تک کردن و پدر شوهر ما تا لات کردن که چرا شما موسیقی موندین. می گفت روسی است، گفت روسی هم که باشه نباید موسیقی را بمونین. خوبترین روز زندگی ما بر ما بدترین روز زندگی ساختن طالبان. واقعا به عنوان یک روز بد زندگی ما حق شده و هیچ وقت به خاطر این کار طالبا ما طالبا را هرگز نخواد بخشیدم. خوبترین روز زندگیم برای من بدترین روز زندگیم تبدیل کردن.
برخورد چندگانه طالبان با هنر موسیقی واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. از سوی دیگر دوزن در داخل افغانستان که گفته می شود خواهر هستند، با نام های مستار و پوشیدن چادری همخوانی هایی را به رسم اعتراض در شبکه های اجتماعی نشر کردند. آرش بارز، یک تن از آوازخوانان شناخته شده افغانستان میگوید هرگاه حرفی از موسیقی به میان آمده، طالبان از بنیاد آن را حرام خواندند. آقای بارز در گفتگویی با رادیو آزادی این برخورد طالبان را عجولانه عنوان میکند.
اگر حاکمیت طالبان دوام پیدا بکنه، من فکر میکنم مجبور هستند که با موسیقی به اصطلاح تعامل کنن، باید موسیقی را بپذیرن ولی ممکنه محدودیت هایی برایش وضع بشه.
آریانا سعید آوازخان زن افغان که همزمان با آمدن طالبان مانند بسیاری از هنرمندان دیگر مجبور به ترک افغانستان شد، آلبومی را منتشر کرده که مخاطبش طالبان است. با این همه تا به حال تصویر واضحی از آینده موسیقی افغانستان در زیر سلطه طالبان قابل رویت نیست.
پنج و نیم عصر به وقت کابل است. جعفر احمدی در استودیو تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که سازمان ملل متحد برای محافظتش در افغانستان پرداخت نزدیک 6 میلیون دلار را به وزارت داخلی حکومت طالبان پیشنهاد می کند. افراد ناشناس شایسته محمد توتاخیل یک بزرگ قومی را در ولسوالی چهاردره ولایت کندز کشتند. تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان فردا در جام ملت‌های آسیا به میدان خواهند رفت. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل مخالفت کشورش را با گفتگوها در مورد احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران تکرار کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که به اثر اقدامات بلاروس و پولند در مرز مشترکشان، پناهجویان بدون داشتن دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و سرپناه مسئول در هوای سرد بسر میبرند. و محکمه در قزاقستان 13 تن به شمول دو شهروند روسیه را در پیوند به پرونده قاچاق انسان به زندان محکوم کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. آل هم چند خبر ورزشی.
در دومین هفته مسابقات لیگ برتر فوتسال کابل امروز 8 تیم با هم رقابت کردند. در بازی اول تیم ورزش افغانستان تیم پامیر را 8-1 شکست داد و در بازی دوم تیم علامه تیم مشعل را شکست داد. تیم علامه 8 گل زد اما تیم مشعل موفق به زدن گل نشد. در بازی سوم تیم جوانان میهن تیم شهید تنا را 8-2 شکست داد و در بازی چهارم تیم های سجاد فلز و ستاره ها 2-2 با هم مساوی کردند. این رقابت ها همه روزه در جیمنازیوم فدراسیون فوتبال کابل برگزار می شود. تیم ابو مسلم فراد در مسابقات جام حذفی فوتبال مقام قهرمانی را به دست آورد. ریاست تربیت بدنی و ورزش فراد با نشر خبرنامه گفته است در فاینال این رقابت ها تیم ابو مسلم 2-0 تیم ابو مسلم بختاور را شکست داد و مقام قهرمانی را به دست آورد. هدف از راندازی این رقابت ها رشد ورزش فوتبال و انتخاب بهترین بازیکنان برای رقابت های میان ولایات عنوان شده است. این رقابت ها دو هفته قبل میان 12 تیم آغاز شده بود و صبح امروز پایان یافت. ولبوشانی مارنوس بازیکن تیم استرالیا در درجه بندی تست کرکت مقام نخست را به دست آورد. مارنوس در آفریقای جنوبی زندگی می‌کند اما برای تیم استرالیا بازی می‌کند. وی در سال 2018 اولین بازی تست جهانی خود را در برابر پاکستان انجام داد که تاکنون 20 بازی تست را انجام داده است و در مقایسه با تمام بازیکنان در زمان اندک مقام اول را به دست آورد. تیم استرالیا تنها تیمی است که 4 بازیکنش در درجه بندی تست کرکت شامل 10 بازیکن برتر شدند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم. جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. تا لحظات دیگر تکرار برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید. پیش از آن یک وقفه کوتاه هم داریم.
Every society's idea of human rights and women's rights are different.
سخنان جنجال برانگیز صدر اعظم پاکستان موضوع مورد بحث این هفته برنامه شکست سکوت است. پنج شنبه 1:30 به وقت افغانستان از رادیو آزادی.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو خوش آمدین. با شروع شدن فصل زمستان و رخصتی مکاتب، فعالیت مراکز آموزشی یا کورس‌های خصوصی در افغانستان بیشتر میشه و متعلمین این فرصت برای آموزش مضامین مختلف مناسب دانسته و در مراکز آموزشی ثبت نام میکنن و به آموزش مضامین مانند انگلیسی، ریاضی، آمادگی کنکور، کامپیوتر و غیره مضامین میپردازن. در برنامه ی هفته فکر نو روی همین موضوع گپ میزنیم که فعالیت ایگونه مراکز آموزشی خصوصی امسال چگونه است؟ فعالیت ای کورس ها برای ارتقای دانش نوجوانان و جوانان چقدر مؤثر است؟ همچنان در مورد وضعیت آموزش در این مراکز نیز با مهمانان خود گپ خود زدیم که چگونه است؟ حالا که مردم افغانستان با مشکلات سخت اقتصادی روبرو هستند، آیا نوجوانان و جوانان میتونن برای ارتقای دانششان به این مراکز آموزشی آموزش ببینن و ثبت نام کنن؟ من جاوید فیضی هستم و این برنامه را میزبانی میکنم. مهمانانم در برنامه اینها هستند: حامد احمدی، استاد یکی از کورس‌های خصوصی، حمیدالله، یکی از فارغان رشته ژورنالیسم، آزیتا نژن، فارغ رشته اقتصاد و استاد در یکی از کورس‌های خصوصی، انجینر روح‌الله رسا، مسئول یکی از کورس‌ها در کابل و سید مصطفی سیدی، استاد پوهنتون. مهمانان عزیز خود را به برنامه خوش آمدید میگم. بحث را با حامد احمدی آغاز میکنیم. حامد، برام بگو که خودت چندین سال است که در کورس‌های خصوصی استاد هستی، وضعیت کورس‌ها در این روزا چگونه است حامد؟
سلام نخست، سلام و احترام تقدیم می‌کنم به شما و شما مرحوم عزیزتان. سطح دانش و آموزش در مراکز آموزشی در افغانستان بسیار پایین آمده است. قبلا شاگردهای ما انگیزه بالایی داشتند، می‌آمدند، تمام برنامه‌های کامپیوتر علاقه‌مندی خیلی زیاد داشتند، می‌آموختند تا به با پانتون آمادگی بگیرند یا به وظیفه خود آمادگی بگیرند. انگیزه درست شاگرده خیلی بالا بود، اما حالا در سنف کامپیوتر سابق بود مثلا 20 نفر 30 نفر در یک تایم نبود، اما فعلا 2 نفر 3 نفر که یه خیلی نگران کننده برای ما هست. شاگرده هایی که میرن به مراکز آموزشی و به کورسون میرن، درس میخونن، زحمت میکشن، در علاوه که نمرات بالا عرض میکنن، اینا سطح علمشان همچنان افزایش پیدا میکنن. از خود تصور کنم که سنف اف، سنف اش، مضامین فیزیک، کیمیا، اینها را وقتی که در سنف، چون سنف های مکتب دولتی که ما درس میخوندیم در سنف ما 60 نفر بود، زمانی که معلم برای ما درس میداد یک تعداد میتونست که درست یاد بگیره، ولی یک تعداد نمیتونست که صدای معلم را بشنوند یا نظر به مشکلات متعدد درست نمیتونستیم که درس استاد را برداشت کنیم. ولی من در سنف نو که زمانی که رفتم که به مراکز آموزشی و مضامین کیمیا، فیزیک و غیره را فرا گرفتم، ما توانستم که در سنف نو هم درجه سنف خود را بلند ببرم و هم نمرات ما بلندتر رقیب ما یک دستاورد خوب بود.
بسیار زیاد تشکر حامد. حامد احمدی یکی از جوانانی بود که در کورس‌های خصوصی هم تدریس میکرد و هم زمان هم آموزش میدید. تشکر حامد از خودت. از انجینر روح‌الله رسا که در کابل مسئول یکی از کورس هاست بس خود ادامه میتیم. رسا، کار کورس ها چگونه است این روزها؟ نوجوانان و جوانان ثبت نام میکنن نمیکنن؟ چطور است وضعیت؟
به نام خداوند یکتا، اولتر از همه سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران بخش تکنیکتان، همچنان مهمانان عزیز، یک سلام دیگه بر تمام شما نگوان را بیت را یاد دید. با تاثیر گپ های شما بگویم در 20 سال گذشته با وجود کمک‌های انجام جامعه جهانی در بخش‌های تعلیمی و تحصیلی دولتی رشد و انکشافی که واقعا به صورت میگرفت نگرفت، اما با آن هم با وجود سیستم تعلیمی و تحصیلی که تا حد را به این راستا تانستن که این مشکل و معضله را حل بکنند. چالش‌هایی که فعلا تبروی مراکز آموزشی است نظر به احصایی که سروی که از طریق اتحادیه مراکز آموزشی افغانستان صورت گرفت، حدود 50% مراکز آموزشی در طی 3 ماه فصل بسته شدند. علتش هم میتونیم بگوییم که یکی از علتهای مهمش به تاکید گپ سخنان استاد محمد عزیز، به تاکید گپهایشان میتونیم بگوییم که
نبود انگیزه است. یعنی شاگردان انگیزه ندارند به خاطر ادامه دادن تحصیلشان و همچنان مشکلات هست میگن که تمام مراکز آموزشی ما یعنی تمام کارشان وابسته به یک شاگرد است، مثل کرایه تامین است، بلا برق است، بلا آب است و ماست کارمندانشان هست. یعنی تمام اینا روی هم رفته مشکلات هستند که واقعا چالش هستند که جبران نپذیر است و هنوز دولت سوری و حزب اصلا توجه به این نداشته.
تشکر. رسا خودت با خود می داشته باشیم. استاد سعیدی به برنامه وصل شدن. استاد خوش آمدین. موجودیت مراکز آموزشی یا کورس‌های خصوصی را بر جوانان چقدر مفید می دانین؟ و این کورس ها آیا تغییری هم در زندگی متعلمین آورده در سالهای گذشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی، مهمانان عزیز و همکاران تکنیکیتون. بسیار تشکر آقای فیضی و موضوع مهم را که در این هفته شما انتخاب کردین. باور من این است که مراکز آموزشی که در کنار سیستم نظام معارف ما در 20 سال گذشته ایجاد شده بود، در واقعیت امر یک مومد بسیار مؤثر و قوی برای نسل جوان ما بود. ما زیاد نبریم که از سالهای بسیار پیش، حدود 3 دهه پیشتر، چند مرکز آموزشی بسیار مطرح ما در سطح افغانستان داشتیم که در کنار آموزش زبانها، آموزش مسائل ریاضی و مسائل آمادگی با کنکور مسئولیت داشتن و خوب مدیریت می شد. و از یاد نبریم که در کنار نظام آموزشی دولتی ما و نظام آموزشی خصوصی ما که در سالهای پسین خیلی درخشانی های خوب را ما شاهدش بودیم، این مراکز آموزشی بسیار مهم بود و اکثر کسایی که در آزمون کنکور موفق می شدن و به درجه های عالی و به مراتب بسیار بلندتر و دانشکده های مهم را می افتن، تعداد زیاد از اینا فارغ التحصیل یا به اصطلاح دانش آموخته همین مراکز آموزشی می بودن که در کنار مکتب برای یک سال یا 6 ماه این مراکز و ویژه در بخش آمادگی کنکور اینا سپری میکردن و نتایج بسیار مؤثر در قبال داشت. متاسفانه وضعیت قسم آمد که پیشتر مهمانان عزیز هم اشاره کردن، نظام در کنار ازی که سایر ارزش های این جامعه به باد فنا سپرده میشه و شد، نظام آموزشی ما، نظام معارف ما که ستون فقرات و نستی و بنمایه اصلی یک جامعه را تشکیل میده، متاسفانه به طرف بربادی روان است و در کنار از این که ما شاهد از بین رفتن و سقوط بسیار اسفناک و دردآور نهادهای تعلیمی خصوصی ما و نهادهای تحصیلی خصوصی ما هستیم، متاسفانه مراکز آموزشی هم در اون وضعیت قرار دارد. همون رقمی که گفته شد، باور من این است که نسل جوان ما هنوز هم آتش و تشنگی ادامه تحصیل و آموزش دارند. من شاید تعداد زیادی از نسل جوان ما هستم که هنوز هم دغدغه دارند، هنوز هم تلاش میکنند. بانوان ما و بچه ها متاسفانه شرایط قسم آمده که نه امید باقی مانده، نه انگیزه باقی مانده و نه او امکاناتی که خانواده های عزیز بتانن فرزندان خود حمایت بکنن. خب نهادهای آموزشی نهادهای خصوصی هست، اونا مصارف خود دارن، اونا کرای تعمیر دارن، اونا معاش استاد دارن، مصارف قرطاسیه و مسائل دیگر دارن. در معمولا در زمستان ها این آموزشگاه راندازی می شد و نیاز به گرم کردن صنف و اتاق درسی دارن. اما وقتی که خانواده 4 ماه 5 ماه معاش نداشته باشه و اکثر نمی کسای در این آموزشگاه ها برای فراگیری درس تشریف می بردن یا شامل می شدن که فرزندان یا کارمند دولت بودن یا معلمین عزیز ما بودن یا کسبکارا بودن. حالا با این رکود یا با این ورشکست شدن اقتصاد کشور و نبود معاش و امتیاز در 5 ماه، بسیار مشکل است که خانواده بتونه فرزند خود حداقل اگر ماه 500 یا 1000 افغانی هم باشه، 2 تا 3 تا فرزند باشه، اینا را حمایت بکنن که به آموزشگاه برای ادامه تعلیمات و تحصیلات خود برن. بسیار اسفناک است و بسیار دردآور است.
تشکر سعیدی صاحب. اجازه بدین که از آزیتا نژند هم بپرسیم که یکی از دختران است که در این کورس ها درس خوانده و استاد بوده. آزیتا خودت چقدر رفتن به این مراکز آموزشی را مفید میدانی و در گذشته هم میرفتی در این مراکز درس میخوندی؟
در خود سلام به شما و مهمانان عزیزتان و شنونده های خوب شما. این کورس ها خیلی کمک کننده قوی است بر انسان بنی جوانان و نوجوانانی که در دوره مکتب هستند. بعضی مضامین است که اینا مشکل می داشته باشند، مثلا کیمیا است، الجبر است و اینا است که این مشکل می داشته باشند جوانان. وقتی که اینا به کورس مراجعه میکنن، این میتونن که این کورس ها کمک کنن که شاگردها بتونن درس ها خواست فرا بگیرن در اونجا و به صورت متواتر و پی در پی درس ها می باشه و بسیار کمک کننده قوی است. و همچنان کسایی که مشروط نمانند در مضامینشان و اینا دیگه جایی نمیتونن که بران یا پس دوباره نمیتونن پیش از استاد خود مراجعه کنن که دوباره درس ها رو برشان بده، اینا به اون کورس ها مراجعه میکنن و این کورس ها اینا رو میرسانه در اون مضمونشان. دیگه کمک کننده بسیار زیاد خوب برازنی کسایی هست که میخواین کنکور امتحان بدن و اینا در این دوره 12 سال مکتب طبعا درسی را که میخوانند بعد از مدتی فراموششان میشه و این کورس هست که اینا رو کمک میکنن و همون مضامین دوباره بالای زیاد تدریس میکنن و کمک کننده خوبی است که میتونه اینا را به خاطر رسیدن به هدفشان کمک کنه.
آزیتا، در منطقه که شما زندگی میکنین چقدر علاقمند هستن که در فصل زمستان هرچند مکاتب بالاتر از صنف 6 نزدیک به 4 ماه نمیشه که بسته است و دخترها به مکتب نمیرن، چقدر علاقمند به کورس ها دارن که در این فصل زمستان ادامه بدن؟ آیا دخترها میرن به کورس ها حاله؟
قبلا که بود ما شاید بودیم که زیاد از متعلمین و حتی محصلین به کورس ها مراجعه میکنن، میامدن، دخترهای زیادی بودن، بخصوص شاگردهای خودم خیلی از دخترها بود و می آمدن در صنف ها اشتراک میکنن، مثلا در مضمون انگلیسی اینا زیاد مشکل می داشتن، می آمدن انگلیسی فرا می گرفتن، الجبر و کیمیا و اینا. آله نه تنها از این که اینا می خواین خواستشان ای از که برن درس بخوانن، اما شرایط در ازیا محدود شده، بسته شده، دیگه از لحاظ اقتصادی یا مشکل دارن. ما می بینیم که دخترها می خواین انگیزه زیاد دارن که برن درس بخوانن، اما شرایط اقتصادی و تحولات سیاسی که در این اخیر ایجاد شد بالای ذهنهای از یا تاثیر منفی گذاشت و همچنان دیگر مشکلات اقتصادی یک فامیل آله تمام فامیل ها در فکر ازی هستن که چطور میتونن شکم طفل خلاصه کنن، چی برسه که به این که اینا رو به کورس ها روان کنن. ما شاید هستم دخترها میخواین خواست شانه دارن، انگیزه درس خواندن ندارن، نه تنها در فصل زمستان، در تابستان هم یا میخواستن که برن، بخصوص در 4 ماه آخر که تحولات ایجاد شد اینا نتونستن دیگه با کورس ها برن. و امی ما زمانی که دیدم اینا میقدر شوق علاقه دارن ولی نمیتونن اشتراک کنن، بس من با چند نفر محدود تانستم که امی یک کورس رایگان در خانه ایجاد کنم و در اون زمانی که ما آشنایی دارم و قبلا تدریس کردیم خواستم اینا را درز بسه بخصر دمی که اینا بسیار زیاد شوق اشتراک دارن که بخوانند درس. مثل که قبلا نظام طالبان هم یک وضعیت بالای نظام تحصیلی ایجاد کرده بود، اینا به این باور هستن که دوباره افغانستان ساخته میشه و تغییر میکنه و ما پس میتونیم اینجا درسای خود ادامه بدیم. وقت مهم است، وقت ما بگذره ما درست است ما میتونیم دوینده درسای خود ادامه بدیم، اما این وقت هم خیلی مهم است که داره میگذره. باورمند هستن، میخوان که درسای خدا ادامه بتن و انشالله آینده هم ما باورمند هستیم که تغییر خواهد کرد.
تشکر آزیتا، خودت با خود می داشته باشیم. رسا، خودت چی فکر میکنی کسایی که کورس های خصوصی دارن چی کنن و چقدر برای آینده فکر دارین، یک برنامه دارین، یک طرح دارین، کار شما چی هست، چی نظر داری خودت که دوباره امید خلق کنن و جوانان بتانن بیاین در کورس ها؟
خب سوال خیلی دیگه شما فرمیدیم با سایر سخنان مهمان شما. اگر ما روی این صحبت بکنیم که از این منظرات چه قسم ما اولاد پیدا میکنیم، یعنی مشکل امدان دیگه ما بزرگترین چیزی که باعث ناامیدی نسل جوان شده به تمام دروازه های مکاتب و پهنتنه ها. یعنی که چون که تا زمانی که مکاتب و همچنان پهنتنه درشان روی تمام دانشجویان باز نشه، از دیگه ما ناامیدی متاسفانه همچون ادامه پیدا میکنه. روی هم وقت ما برنامه های داشتیم، به طور مثال ما خودم یک برنامه را تحت نام برنامه همدیری یا بسته همدیری ترتیب کردم که از لحاظ فیز یعنی فقط ما فیز یا پول مقدار پولی را که از بخش کتاب و مسائل کتاب و کتابچه می شد اینو را می گرفتیم، اما فیز کاملا رایگان ساختیم. اما با آن هم که رایگان هست، یعنی بزرگترین مشکل فعلا نبود انگیزه هست و زمان میتونن این انگیزه پیدا بشه که تمام مکاتب درهایشان و همتونان تهمتونه خصوصی و دولتی تمامشان درهایشان برای مراجعین و همتونان برای دانشجویان و تشنگان علم باز شد.
رسا ما تجربیات دیگر هم در جریان کرونا داشتیم که بیشتر کورس ها تعطیل شده بود و درس های حضوری وجود نداشت، هم پنتون های خصوصی و هم مکاتب، ولی بعضی کورس ها برنامه های آنلاین داشتن. این برنامه ها رو شما دارین ندارین در کورستان؟
متاسفانه اگر درتون بگویم برنامه آنلاین بلخصوص در جامعه که مثلا ما هستیم تطبیق کردن شبکات و حد را بگویم ناممکن هست. دلیلی چیه که مشکل انترنت هست؟ شان شما را گیرم بکنید، حتی پنتون های دولتی ما که بسیاری را به نام HLMS یا وبسایت ما ترکیب تلگرام این بزرگترین مشکل یا چالشی که فرازم درست بود یا همچنان بیبرقی. روی اساس ما در مکتب که بودیم بسته های آموزشی را ترکیب کردیم، قسمی که مثلا شاپ میگرفتیم به گونه تصویری، اونا را به گونه رایگان آنجانی ما بلکست شاگران قرار میدادیم. اما با آن هم یعنی علاقمندی در راستای آموزش آنلاین وقت خیلی کم بود. برنامه آنلاین از جای ما زمان ممکن هست که انترنت درست باشه و همچنان وسیله درست و برق درست باشه تا اونا بتونن به طور نرمال دستشان ارائه بدن.
تشکر رسا. آزیتا برای ساختن دوباره انگیزه در بین جوانان چی کنن؟ پیشنهاد چی از چی نظر داری؟
شرایط قسمی است که همه دانشجویان به خانه هستند، هم افراد بیکار هستند. از این فرصتی که ایجاد شده، همین وضعیتی که ایجاد شده، این منحیط یک فرصت قبول کنن و یک همکاری کنن با همی هموطنهای خود. مثلا اگر جوانای ما به خانه بیکار هستند، مثل ما کورس ایجاد کنن، کورس مجانی رو دارن، اونا رو دعوت کنن و برشان یک ساعت یا دو ساعت اختصاص بتن، اونا رو درس بتن. یکی از راه های ایجاد انگیزه است. دوم دیگه مطالعه کنن، هر از این فرصت استفاده کنن، هر کتابی که دستشون قرار میگیره از اینا استفاده کردن و بخونن. بالاخره وضعیت تغییر خواهد کرد. اول ما از این دخترها بحث میکنیم، دخترهایی که همراه ما هستن، اینا وقتی که در کوچه بازار ببینن، اینا تشویق میکنن هم دیگه را که بیایی با همین یک برنامه بسازیم، مثل که استاد ما ایت یک برنامه ساخته و ما رو درس میدن. ما هم کلان هستن، دخترها هستن که زیادشون معصومین هستن، اینا با هم دیگه گفتگو میکنن و بحث میکنن که ما بتونیم با هم دیگه یک جای شیم، ما درس بخونیم. دیگه کارهایی که کورس ها میکنن، خب طبعا اونا مشکلات مالی بر میخورن، ضرورت دارن به بخش مالی. از امو آیده که اینا به دست میارن، یک یا دو ساعت از این استادای خود بخونن که به طور مجانی به این کسایی که علاقه مند هستن درس بدن و اونا تشویق کنن که بخوانن و امیدوار بشن.
تشکر. سعیدی صاحب، شما چی فکر میکنین؟ پیشنهادهای شما چی هست؟ چی پیشنهاد میکنین؟ آیا میشه که در شرایط سخت و دشوار بتانن در بین جوانان انگیزه آموزش زنده کنیم و جان بتیم؟
ما جا داره که از خواهر ما نجن صاحب اظهار سپاس و قدردانی داشته باشم. در این شرایط که وضعیت خیلی اسفناک و ناگوار است، ما چنین شخصیت‌هایی را داریم که با انگیزه هستند و با روحی بسیار قوی به شکل رضاکار و داوطلب حاضر هستند که جمع از همنوا و همسن و سالای خود یا از خود که در خورترا کوچکترا را فضا ایجاد کنند و برای ادامه تحصیلشان زمینه سازی کنند. این خیلی قابل قدر است. یک الگو میتونه همی باشه. این برنامه‌ای که شما امروز داشتین اینمی پیام از طریق شبکه‌های اجتماعی و از طریق خود امواج رادیو تعداد زیاد حتما شنیدن. این خواهر ما یک الگوی بسیار واضح و یک الگوی بسیار موفقی هستند که دیگه عزیزان میتونن در مرکز و ولایات با چنین ابتکار دست به دست هم بتن و مصدر خدمت به هم نو خود باشن. مورد دیگه به باور ما نهادهای آموزشی هم یک اندازه انعطاف نشان بتن. متأکد هستیم که این شرایط تغییر میکنه. اگر قیمت یا فیس برنامه آموزشیشان یک مقدار زیادتر بوده، حالا با درک از این وضعیت چون خودشان عضو از همین خانواده هستن، عضو از همین کشور هستن، از همین جامعه هستن، با یک تخفیف میشه مصدر خدمت شوند. من متأکد هستم که مسئولین نظام هم سرکرای تعمیر و مسائل مصارف از اینا هم یک فکر میکنن. در کنار از این نهادهای کلان بین‌المللی هم وجود داره مثل یونیسف و سیف د چلدرن. اینا هم بودجه دارن، مسئولیت دارن، مکلفیت های دارن. در این شرایط ضرور است که اینا یک مقدار هم برای جوانان برنامه داشته باشند و هم حمایت بکنن مراکز آموزشی خوشنام و مطرح را که در سالیان پسین بسیار ممد واقع شده بودند، بسیار دستاورد داشتند و نسل جوان ما را از نظر معنوی و از نظر دانش و پرورش دستگیر بودند. میشه که یک مقدار مصارف شه از قبیل کرای جا یا تعمیرشان یا یک مقدار معاش استادشان، این نهادها سروی کنن، حمایت کنن، از آدرس نظام نباشه به خاطر که فساد صورت میگیره، در اونجا مسئله قوم و خیش و مسئله تعصب و تبعیض پیش میاد. این یک رای دیگه از به نظر من و اینمی مشکل اقتصادی اگر یک اندازه باور من است که مشکلش رفع شود، من باور من به این هستم که امید وجود داره، انگیزه خلق میشه دوباره.
تشکر سعیدی صاحب. با امید روزی که دوباره کورس ها در افغانستان رونق بگیره و جوانان انگیزه بیشتر برای آموزش داشته باشند. بحث امروز برنامه فکر نو را به پایان میبریم. از مهمانانم هر یک حامد احمدی، استاد یکی از کورس‌های خصوصی، حمیدالله یکی از فارغان رشته ژورنالیسم که متاسفانه با مشکل تکنیکی نتونستیم وصلشان کنیم، آزیتا نژن فارغ رشته اقتصاد و استاد در یکی از کورس‌های خصوصی، انجینر روح الله رسا مسئول یکی از کورس‌ها در کابل و سید مصطفی سعیدی استاد پانتون، تشکر میکنم که با ما بودند و مورد با هم گپ زدیم. از شنونده هایی که رادیو آزادی را انتخاب کردن هم سپاسگزار هستم و ممنون از میر احمد صافی همکار تکنیکم که در قسمت وصل شدن مهمانان مرا کمک کردن. شب و روزتان خوش و با رادیو آزادی باشین و فعلا آهنگ دلاقا سرور بشنوین.
شب هوای یار کرده و ایرانه، هوای دلبری بیمار کرده و ایرانه، گذاریدش که دل ریزم و پایش شب به جانم کار کرده و ایرانه، همشم شب به جانم کار کرده و ایرانه، و ایرانه و ایرانه و ایرانه، و ایرانه و ایرانه و ایرانه، ای غوغایم
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را به رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.